شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح روز یک شنبه است، هفتمین روز از خرداد ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
لرد ساخته محمد رسولوف برنده بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد.
نشست دو روزه سران گروه 7 با صدور بیانیه‌ای پایان یافت.
وزارت خارجه ایران میگوید پیام تهدیدآمیزی از سوی آمریکا دریافت نکرده است.
فیلم لرد ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز شنبه برنده جایزه بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن شد. فیلم لرد که به رشوه‌گیری و فساد اداری در ایران می‌پردازد برای شرکت در جشنواره فیلم فجر مورد پذیرش مسئولان قرار نگرفت. آقای رسولوف در سال 1388 هنگام فیلمبرداری به همراه جعفر پناهی کارگردان مطرح سینمای ایران بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. در سالهای بعد نیز دوبار از خروج وی از ایران جلوگیری شد. نوعی نگاه بخش جانبی جشنواره کن است که با هدف حمایت از فیلمسازان جوان و استعدادهای خلاق جهان ایجاد شده. محمد رسولوف هنگام دریافت جایزه خود در سخنانی از برگزار کنندگان جشنواره کن و اعضای تیم تهیه فیلم قدردانی کرد.
فستیوال کن از مچ فکتوری از ARB سلکشن و بیش از همه ممنونم از عوامل فیلم هم که به شدت من رو همراهی کردن و بدون کمک اونا نمیتونستم فیلم بسازم.
همکارم محمد عبدی درباره این فیلم از کن گزارشی تهیه کرده و در اون با محمد رسولوف هم گفتگوی انجام داده.
عجب دنیاییه، آدم از یه ساعت بعد خودش خبر نداره.
من میخوام با قاضی حرف بزنم.
یعنی چی فردا میگم شوهرمون توه؟
من از کی باید بپرسم؟ با کی باید حرف بزنم؟
محمد رسولوف که با فیلم‌هایی چون به امید دیدار و دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در جشنواره فیلم کن شرکت کرده بود، امسال با فیلم تازه‌ای به نام لرد در بخش نوعی نگاه کن حاضر است.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکید بیشتره.
اون نگاه متافوریکی که بر من دنبالش می‌کردم، اون استعاره‌هایی که دنبال می‌کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت. برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که دیگه بی‌معنیه من الان دوباره بخوام همونجوری فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید باش زندگی کنم دیگه. بنابراین تنها نقطه اشتراکی که میبینم اینه که از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم.
لرد به معنی درد یا تهمانده شراب و مایات، به مانند دو فیلم قبلی فیلمیست اجتماعی که انگشت اشارهش را به سوی مهمترین معضلات اجتماعی و سیاسی ایران امروز میگیرد. رضا قهرمان فیلم که یک دانشجوی اخراجیست از تهران به شما نقل مکان کرده تا در جای آرام به پرورش ماهی بپردازد. اما زمین خارهای وابسته به دولت مانع مهمی سر راه او هستند. فیلم همه فساد حاکم را با زنجیره‌ای از ضوابط و قوانین جاری مملکت پیوند می‌زند. جایی که دانشجوی معترض به زندان رفته و دختری بهایی اجازه تحصیل در مدرسه را ندارد و سرانجام خودکشی می‌کند.
سر دست نوشته ها یه مقدار چند سال درگیر نوشتن و بعد در زندگی یواشکی شدم، چون میخواستم اون فیلمو یواشکی بسازم و اینا، خیلی از روابط اجتماعیم کم شد، خیلی زیاد کم شد. بعد یه هایی وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و ممنون فروجم کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شدم تا رفع ممنوع خروجی شدم اینا، توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس می‌کردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه تو رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودش رو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد خب این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی؟ با مثلا 4 سال پیش که اینطوری به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شو.
فیلم صحنه‌هایی رو از آندری تارکوفسکی و بهرام بیزایی وام گرفته و از حیث مضمون فیلم لویاتان ساخته آندری زیاگینستف را به خاطر میآورد.
من که کلن نه آرومم ولی انگار فیلم هم عصبانی نمیدونم، شاید چون اونجا مثلا همش عصبانیت همو مطرح میکنم تو زندگی طبیعی خیلی آدم بگو بخیر.
وظیفه دارم بهت بگم این بچه رو لنگه خودت بار نیار.
زندگی به همه یاد میده.
محمد عبدی، کن.
و ادامه خبرها. نشست دو روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست بر همفکری این رهبران در 3 موضوع مبارزه با تروریسم، اقتصاد جهانی و ادامه تحریم‌ها علیه روسیه تاکید شده، اما سران 7 کشور نتوانستند بر سر موضوع تغییرات اقلیمی به اتفاق نظر برسند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست گروه 7 گفت مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بود و هنوز مشخص نیست که آمریکا به پیمان پاریس پایبند میماند یا نه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت که هفته آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش یک روزنامه کویتی مبنی بر انتقال پیام تهدیدآمیز آمریکا به ایران را تکذیب کرد. روزنامه یلرای چاپ کویت پیشتر گزارش داده بود که آمریکا از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در صورت آسیب وارد شدن به سربازان آمریکایی در عراق و سوریه، پایگاه‌های نظامی داخل ایران را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری ایرنا بدون اشاره به جزئیات پیام گزارش داده است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این خبر را به شدت تکذیب کرده است. حدود 2 هفته پیش جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را بمباران کردند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که ایران مصمم به ادامه همکاری سه‌جانبه با روسیه و سوریه است.
در پی انتشار گزارش‌های درباره تغییر احتمالی هیئت رئیسه مجلس و حذف علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس، مجمع عمومی فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف عصر شنبه جلسه برگزار کرد. بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون به خبرگزاری ایلنا گفته است حاضران در این جلسه تصویب کردند که در صورت عدم تحقق مطالباتشان مبنی بر حفظ وضع موجود، فراکسیون امید مسعود پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره جایگزینی حمیدرضا حاجی بابایی به جای علی مطهری مطرح شده است. علی مطهری که در مجلس فعلی نایب رئیس دوم است به دلیل ابراز دیدگاه‌هایش درباره موضوعاتی از قبیل حصر رهبران جنبش سبز بارها با حمله اصولگرایان مواجه شده است. برای اینکه از زوایای مختلف این خبر بیشتر بدونیم همراه هستیم با مشتبه واحدی، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای واحدی، جمع‌بندی شما در مورد برخورد فراکسیون‌های مختلف مجلس در آستانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس ایران چیه؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من تصور می‌کنم انتخابات این دوره هیئت رئیسه به دلیل اینکه تنها در 12 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برگزار میشه و هر دو جناح ادعاهای مطرح کردن در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراها براشون هیئت رئیسه خیلی مهمه. یعنی اگر رئیس مجلس دچار تغییراتی به نفع اصلاح طلبان بشه. اون ادعاهایی که مطرح میکنن که دوباره اصلاح طلبان همه حکومت رو دارن میگیرن تقویت میشه و این خیلی مطلوب رأس حاکمیت و تندروهای اصولگرا نیست. از اون اصولگراها حتما دلشون میخواد که تغییراتی در هیئت رئیسه ایجاد بشه برای اینکه نشون بدن اصلاح طلبها چیز جدیدی به دست نیاوردن حداقل در مجلس، و به ویژه به نظر میرسه که تلاش عمده خواهند کرد برای حذف آقای مطهری، چون این امسال خون به جگر خیلیاشون کرده.
حذف علی مطهری از هیئت رئیسه تا چه حد میتونه جدی باشه؟
به گمانم اصولگراهای مجلس و حتی ممکنه شخص آقای لاریجانی خیلی تمایل نداشته باشن آقای مطهری تداوم پیدا کنه حضور هیئت رئیسه. اون اصولگراها به دلیل مواضع آقای مطهری که نمیپسندن، آقای لاریجانی به دلیل اینکه شاید مایل نباشه هزینه پرداخت بکنه، فکر میکنه اگر هیئت رئیسه شامل افرادی مثل علی مطهری باشه که هم نسبت در واقع سرایی به ایشون دارن و هم رفاقت قدیمی با هم داشتن و به هر حال عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس مجلس باشه، هزینه‌اش رو آقای لاریجانی باید پرداخت کنه در مراوداتی که با بخش‌های مختلف حاکمیت داره. گمان میکنم که تمام تلاششون رو خواهند کرد که علی مطهری رو حذف کنن، اما نمیدونم، واقعا پیش بینیش خیلی سخته. الان
آقای وایدی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
موفق باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا در دیدار با نظامیان آمریکایی در جزیره سیسیل گفت هفته تاریخی را تجربه کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در این پایگاه نظامی با اشاره به اینکه مسلمانان بیگناه اغلب قربانی حمله‌های تندروها می‌شوند، از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست که زحمت جنگ با به گفته وی این اهریمن را بر عهده بگیرند. وی همچنین افزود آمریکا به دلیل رفتار خصمانه و ایجاد بی‌ثباتی توسط رژیم ایران آن را منزوی‌تر کرده و بار دیگر تاکید دارد که تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شود. آقای ترامپ در جریان نخستین سفر خارجی‌اش در مقام ریاست جمهوری آمریکا از عربستان، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، بلژیک و ایتالیا دیدار کرد. روز شنبه نشست 2 روزه سران کشورهای موسوم به گروه 7 در کشور ایتالیا پایان یافت. با پایان این نشست سفر 9 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا نیز پایان یافت. کیان منوی نگاه کوتاهی داره به نتایج نشست گروه 7 و همطور سفر رئیس جمهوری آمریکا.
نشست 2 روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 یا گروه 7 روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه گروه 7 تاکید کرده است که رهبران این کشورها در 2 موضوع اقتصاد جهانی و ادامه یافتن تحریم‌ها علیه روسیه توافق دارند. بیانیه در مورد موضوع تغییرات اقلیمی یادآوری کرده است که طرف‌ها نتوانستند به نقطه مشترکی دست یابند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که اگر نخواهد واژه مایوس کننده را به کار ببرد، خواهد گفت که مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بوده است. خانم مرکل گفت آمریکا تردید دارد و معلوم نیست به پیمان پاریس پایبند بماند یا خیر. دونالد ترامپ که در گذشته بارها مخالفت خود را با پیمان پاریس و مفاد این پیمان در خصوص همکاری بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ابراز کرده، روز شنبه در پیام توییتری نوشت تصمیم نهایی خود را درباره پایبندی آمریکا به پیمان پاریس هفته آینده خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در یک سخنرانی در سیسیل در پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا آن را تاریخی و موفقیتی تمام عیار ارزیابی کرد. سعودی عربیه تا اسرائیل تا ناتو تا G7 we made extraordinary gains on this historic trip. وی در مورد نشست سران گروه 7 نیز آن را بسیار سازنده خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تکرار کرد که به سران ناتو تاکید کرده است که سهم عادلانه خود را به پیمان آتلانتیک شمالی بپردازند. Other member nations must pay more. دونالد ترامپ در مورد مسئله تروریسم گفت جبهه واحدی برای مبارزه با تروریسم تشکیل شده و امکان آن فراهم شده است تا منابع کمک‌های مالی به تروریسم مسدود شود. رئیس جمهور آمریکا گفت در این سفر تحولات بزرگ در زمینه قراردادهای اقتصادی روی داد که به گفته او تاکنون سابقه نداشته است. وی از جمله گفت ساخت ابزار و ادواتی که عربستان سفارش داده است خود صدها هزار کار در آمریکا به وجود خواهد آورد. در مورد ایران رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد ما رژیم ایران را به خاطر رفتار به توصیف او خصومت‌آمیز و بی‌ثبات کننده‌اش هرچه بیشتر منزوی کردیم و تأکید کرد ایران هرگز نباید قادر باشد تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در جریان نخستین سفر خارجی خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا به عربستان سعودی، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، واتیکان، بلژیک و ایتالیا سفر کرد.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. ممنون که دیدگاه، نظر و دغدغه هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک می‌ذارید. مرسی که هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت می‌بریم. برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار می‌کنم. 2042021212121 با ما در تماس باشید.
این انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرد که مردم ایران مردمی آگاه و با فرهنگ هستند. دوست دارند که با جهان با تعامل و آرامش زندگی کنند و از خونریزی و فتنه‌گری و جنگ و دخالت در کشورهای جهان بیزارند و از افراط و افراط‌گری عده‌ای اصولگرا سخت ناراحتند.
آقای موحدی کرمانی میگن که آقای رئیسی 16 میلیون رأی حلال داره، مثل بقیه آرا حرامه. یه آخوند دیگه میگه که امام صادق هم اگر بود این آقای تتلو رو میپذیرفت و دستش میبوسید. من سوالم اینه، شما چجوری از طرف امام صادق صحبت میکنی که اگه ایشون بود دست آقای تتلو رو میبوسید؟ ایشون که نیست، شما به چه حقی این حرفو میزنی؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. امروز اردبیل با 5 درجه خنک‌ترین و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. آسمان بیشتر نقاط ایران صاف هست ولی در بخش‌های شمالی خراسان رضوی بارش پراکنده پیش‌بینی شده. به خاطر وزش باد شدید خلیج فارس هم مواج خواهد بود. همچنین بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی با شکل‌گیری توده گرد و خاک در کشور عراق امروز در برخی نقاط استان‌های واقع در غرب و جنوب غرب و شمال غرب پدیده گرد و غبار دور از انتظار نیست. آسمان تهران هم صاف، گاهی همراه با وزش باد و گرد و خاک.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، روز شنبه برنده جایزه بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن شد. نشست دو روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش یک روزنامه کویتی مبنی بر انتقال پیام تهدیدآمیز آمریکا به ایران را تکذیب کرد. در پی انتشار گزارش‌های درباره تغییر احتمالی هیئت رئیسه مجلس، نایب رئیس دوم مجلس مجمع عمومی فراکسیون امید به ریاست محمد رضا عارف عصر شنبه جلسه‌ای برگزار کرد. خانواده صیادان ایرانی که اسیر دزدان دریایی سومالیایی هستند در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام وی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا در دیدار با نظامیان آمریکایی در جزیره سیسیل گفت هفته تاریخی را تجربه کرده است. دادستان ورامین از دستگیری دو تبعی افغانستان خبر داده است که به گفته او مظنون به ارتباط با گروهک‌های تروریستی تکفیری بودند. نیروی انتظامی ایران از مسافران، بیماران و دیگر افرادی که دارای عذر شرعی هستند خواست که در طول ماه رمضان از غذا یا آب خوردن در فضاهای عمومی خودداری کنند. گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت حمله مردان مسلح به اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر را که به کشته شدن 29 تن منجر شد به عهده گرفت. برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، رقابت فراکسیون‌های مجلس دهم بر سر انتخابات هیئت رئیسه یکی از عنوان‌های اصلی روزنامه‌های یک شنبه است. ارزیابی روزنامه‌ها از این سفارایی در مجلس چگونه است؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که در پی زمزمه توافق حامیان علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی با فراکسیون اصولگرایان، که فراکسیونی بوده که بیشتر هم آقای لاریجانی ریاست اون رو بر عهده داشت در مجلس نهم، حالا فراکسیون امید که فراکسیون نزدیک به اصلاح طلبان هست، تصمیم گرفته که آقای مسعود پزشکیان رو به عنوان گزینه خودش برای ریاست مجلس معرفی بکنه. همچنین روزنامه شرق اشاره کرده به این که هیئت تعاملی تشکیل شده بود در فراکسیون امید و فراکسیون مستقلین که حامیان آقای لاریجانی هستند. اینها در حینی که مذاکره می کردند پیام به اصلاح طلبان رسید که در واقع به شکل پنهانی توافقی میان حامیان آقای لاریجانی و اصولگرایان صورت گرفته تا آقای علی مطهری رو حذف کنند. حالا به همین دلیل فراکسیون امید قرار است که لیست مجزا بده. روزنامه اعتماد هم با تیتر خط قرمزی به نام مطهری اظهارات آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول این روزنامه و البته نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده. ایشون گفته روی حضور مطهری معامله نمی کنیم، حاضر به حذفش نیستیم. تاکید کرده ایشون که اگر حامیان آقای لاریجانی ائتلاف نکنند با فراکسیون اصولگرایان، با فراکسیون امید لیست مستقل خودش رو در روز رأی‌گیری خواهد داد. روزنامه آرمان هم از حرکاتی که فراکسیون‌های اصولگرایان و مستقلین انجام دادن به عنوان ائتلاف علی مطهری در بهارستان یاد کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که هیئت رئیسه مجلس دهم در سال آینده یک معادله چند مشهولی هست انتخاباتش و باید دید در عمل در روز رأی‌گیری و انتخاب هیئت رئیسه کدام فراکسیون‌ها میتونن با هم ائتلاف کنن تا سرنوشت هیئت رئیسه مشخص بشه.
امروز روزنامه کیهان حسن روحانی رو به شدت مورد حمله قرار داده. ماجرای این حمله به روحانی چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان اون رو نوشته، اشاره کرده به بخشی از اظهارات آقای حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری که ایشون گفته بود که مردم حاضر نیستند به کسانی که در 38 سال گذشته جز اعدام کاری نکردند رأی بدن. البته اشاره آقای روحانی به آقای ابراهیم رئیسی بود که حدود 38 سال در قوه قضاییه بود و همچنین جزو هیئت مرگ در سال 67 و در اعدام‌های تابستان 67. اما کیهان نوشته که این اهانت به کل نظام هست و حتی از وزرای آقای روحانی و حامیان ایشون خواسته به دلیل پایبندی به اظهارات و دستورات رهبر پیشین جمهوری اسلامی باید آقای روحانی رو وادار کنن که عذرخواهی بکنه، در غیر این صورت باید اقداماتی به نوشته روزنامه کیهان عمیق‌تر در این حوزه انجام داد تا آقای روحانی متوجه بشه که کل جمهوری اسلامی رو با این اظهاراتش زیر سوال برد.
روزنامه شرق هم امروز اظهارات علی شمخانی درباره حضور نظامی در سوریه رو منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی گفته که حضور ایران تاکنون در سوریه مستشاری بوده و به شکل اعزام مستشارانی بوده که خدمت میدن به نیروهای نظامی در سوریه، اما حالا ایشون گفته ایران آمادگی داره اگر دولت سوریه ازش بخواد نظامیان رو هم اعزام کنه به سوریه، یعنی نیروهای نظامی خودش رو به طور مستقیم در سوریه مستقر کنه. روزنامه شرق البته اشاره کرده به این نکته که آمریکایی‌ها هم پیام دادن که اگر در جریان این تحولات آسیبی به نیروهای آمریکایی برسه ممکن هست تبعات و پیامدهای سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم و همچنان منتظر شنیدن صدای شما.
آقای رئیسی، مگر شما با آقای روحانی قبل از انتخابات نگفتید که نتیجه انتخابات را بپذیرد؟ حالا چرا خود به در آورده و نتیجه انتخابات را نمیپذیرید؟ ملت هم به شما نگفتند و هم نه به آقای خامنه ای، یعنی اساس رژیم را نمیخواهند. این عده‌ای هم که به آقای روحانی رأی دادند به خاطر انتخاب بد از بدتر بود.
آقای خامنه‌ای، 38 سال انقلاب ایران شده، 28 سال شما رهبر ایران هستید. حالا ما فهمیدیم که اصولگرا مسلمونن، حلالن، اصلاح طلبا حرومن. چرا حرف نمیزنی؟ چرا تو دهن این نماز جمعه که حرف میزنن نمیزنی؟ ملت ایران حلال حرومیش که ادید، حالا دین اسلام هم زمان پیغمبر شما هم جوری بود.
مهدی رستم‌پور چند خبر کوتاه ورزشی برامون داره از حذف تیم ملی جوانان ایران از ادامه رقابت‌های جام جهانی جوانان، جام حذفی کشورهای مختلف اروپا و حاشیه‌های واگذاری مالکیت باشگاه تراکتورسازی تبریز. با هم ببینیم و بشنویم.
صبحتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. رقابت‌های جام جهانی جوانان و حذف تیم فوتبال جوانان ایران با پذیرش شکست 2-1 مقابل پرتغال با گلی که در دقایق پایانی دریافت کرد، در این مسابقه هم ایران مثل دیدار با زامبیا ابتدا پیش افتاد اما در ادامه نتیجه رو واگذار کرد. به این ترتیب ایران با توجه به اینکه کاستاریکا در بازی همزمان تونست زامبیا رو شکست بده، در انتهای جدول گروه سوم قرار گرفت و نتونست گام به مرحله بعدی بگذاره. رضا شکاری تک گل ایران رو مقابل پرتغال به ثمر رسوند و 3 گله شد در جدول بازی ها. رقابت های فوتبال در اروپا، دیروز چند فینال جام حذفی برگزار شد. در انگلیس آرسنال موفق شد چلسی رو از پیش رو برداره و به این ترتیب آرسن ونگر موفق شد رکوردی که از سال 1920 در اختیار جورج رمزی بود رو بشکنه و 7th جام حذفی رو آقای ونگر به دست آورد. آرسنال هم با 13th جام حذفی مثل ونگر رکورد داره در این زمینه. اما در اسپانیا بارسلونا موفق شد آلاوز رو شکست بده. این آخرین بازی بود که لوئیس انریکه روی نیمکت بارسلونا می نشست و 9th جام خودش رو با تیم بارسا به دست آورد. در فرانسه پاریس سن ژرمن از ستاد آنژه گذشت، فاتح جام حذفی شد در دیداری که آقای ماکرون در مراسم معارفه حضور داشت. در همین چارچوب یعنی رقابت‌های جام حذفی، آلمان هم بازی بروسیا دورتموند با آینتراخت فرانکفورت به سود دورتموند به پایان رسید. و خبر آخر در رابطه با مسئله مالکیت باشگاه تراکتورسازی که فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به باشگاه تراکتورسازی با آقای آجولو مدیر این باشگاه اعلام کرده که ناصر شفق اسنادی را ارائه کرده که اون مالک این باشگاهه و باید ظرف 1 هفته مالکیت باشگاه به او تفویض بشه. بعد هوادارا و خبرگزاری ها پرسیدن که پس این مالک طی سالهای گذشته کجا بود؟ او در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته که من بنا به مصلحت نظام تصمیم گرفتم که مسئولیت باشگاه رو به سپاه پاسداران واگذار کنم، اما الان مجددا برگشتم تا مالکیت باشگاه رو به عهده بگیرم. باز این سوال مطرح شده که او با صرف چه هزینه‌ای تونسته مالکیت باشگاه رو عهده‌دار بشه؟ آیا باشگاه رو خریده یا چه اتفاقی افتاده؟ مزایده‌ای در کار بوده؟ چگونه این مالکیت نصیب آقای شفق شده در حالی که فدراسیون فوتبال هم در این خصوص او رو به رسمیت می‌شناسه؟ ولی آقای آجرلو گفته که همچنان توی مدیریت باشگاه تراکتور سازی ادامه میده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر، من نازافرین میرزا خلیلی هستم و ممنونم که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
لرد ساخته محمد رسولوف برنده بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد.
نشست دو روزه سران گروه 7 با صدور بیانیه پایان یافت.
وزارت خارجه ایران میگوید پیام تهدیدآمیزی از سوی آمریکا دریافت نکرده است.
فیلم الرت ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز شنبه برنده جایزه بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن شد. فیلم لرد که به رشوه‌گیری و فساد اداری در ایران می‌پردازد، برای شرکت در جشنواره فیلم فجر مورد پذیرش مسئولان قرار نگرفته بود. آقای رسولوف در سال 1388 هنگام فیلم برداری به همراه جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینمای ایران، بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. در سالهای بعد نیز دوبار از خروج وی از ایران جلوگیری شد. نوعی نگاه بخش جانبی جشنواره کن است که با هدف حمایت از فیلمسازان جوان و استعدادهای خلاق جهان ایجاد شده است. محمد رسولوف هنگام دریافت جایزه خود در سخنانی از برگزار کنندگان جشنواره کن و از روی تیم تهیه فیلم قدردانی کرد.
خدمت
شما
هستم، فستیوال کن، از مشفکتوری، از ARB سلکشن و بیش از همه ممنونم از عوامل فیلم هم که به شدت من همراهی کردم و بدون کمک اونا نمیتونستم فیلم بسازم.
همکارم محمد عبدی درباره این فیلم از کن گزارش تهیه کرده و در اون با محمد رسولوف هم گفتگویی انجام داده.
عجب دنیاییه، آدم از یه ساعت بعد خودش خبر نداره.
من میخوام با قاضی حرف بزنم.
یعنی چی فردا میگم شوهرمون توئه؟
من از کی باید بپرسم؟ با کی باید حرف بزنم؟
محمد رسولوف که با فیلم‌هایی چون به امید دیدار و دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در جشنواره فیلم کن شرکت کرده بود، امسال با فیلم تازه‌ای به نام لرد در بخش نوعی نگاه کن حاضر است.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکید بیشتره.
اون نگاه متافوریکی که بر من دنبالش می‌کردم، اون استعاره‌هایی که دنبال می‌کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت. برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه، من الان دوباره بخوام همونجوری فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید باش زندگی کنم دیگه. بنابراین تنها نقطه اشتراکی که میبینم اینه که از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانای اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم.
لرد به معنی درد یا تهمانده شراب و مایات، به مانند دو فیلم قبلی فیلمیست اجتماعی که انگشت اشارهش را به سوی مهمترین معضلات اجتماعی و سیاسی ایران امروز میگیرد. رضا قهرمان فیلم که یک دانشجوی اخراجیست از تهران به شمال نقل مکان کرده تا در جای آرام به پرورش ماهی بپردازد، اما زمین خارهای وابسته به دولت مانع مهمی سر راه او هستند. فیلم همه فساد حاکم را با زنجیره‌ای از ضوابط و قوانین جاری مملکت پیوند می‌زند، جایی که دانشجوی معترض به زندان رفته و دختری بهایی اجازه تحصیل در مدرسه را ندارد و سرانجام خودکشی می‌کند.
سر دست نوشته ها یه مقدار چند سال درگیر نوشتن و بعد در زندگی یواشکی شدم، چون میخواستم اون فیلمو یواشکی بسازم و اینا، خیلی از روابط اجتماعیم کم شد، خیلی زیاد کم شد. بعد یه هایی وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و ممنون خروجم کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شدم تا رفع ممنوع خروجی شدم اینا، توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس می‌کردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه تو رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودش رو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد خب این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی؟ ما مثلا 4 سال پیش که اینطوری به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شد.
فیلم صحنه‌هایی رو از آندری تارکوفسکی و بهرام بیزایی وام گرفته و از حیث مضمون فیلم لویاتان ساخته آندری زیاگینستف را به خاطر میآورد.
من که کلن نه آرومم ولی انگار فیلم هم عصبانی نمیدونم، شاید چون اونجا مثلا همش عصبانیتمو مطرح میکنم تو زندگی طبیعی خیلی آدم بگو بخیر.
وظیفه دارم بهت بگم این بچه رو لنگه خودت بار نیار. زندگی به همه یاد میده.
محمد عبدی، کن.
و ادامه خبرها. نشست دو روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی نشست بر همفکری این رهبران در 3 موضوع مبارزه با تروریسم، اقتصاد جهانی و ادامه تحریم‌ها علیه روسیه تاکید شده، اما سران 7 کشور نتوانستند بر سر موضوع تغییرات اقلیمی به اتفاق نظر برسند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست گروه 7 گفت مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بود و هنوز مشخص نیست که آمریکا به پیمان پاریس پایبند میماند یا نه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت که هفته آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش یک روزنامه کویتی مبنی بر انتقال پیام تهدیدآمیز آمریکا به ایران را تکذیب کرد. روزنامه یلرای چاپ کویت پیشتر گزارش داده بود که آمریکا از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در صورت آسیب وارد شدن به سربازان آمریکایی در عراق و سوریه پایگاه‌های نظامی داخل ایران هدف قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایرنا بدون اشاره به جزئیات پیام گزارش داده است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این خبر را به شدت تکذیب کرده است. حدود 2 هفته پیش جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را بمباران کردند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که ایران مصمم به ادامه همکاری سه جانبه با روسیه و سوریه است.
در پی انتشار گزارش‌های درباره تغییر احتمالی هیئت رئیسه مجلس و حذف علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس، مجمع عمومی فراکسیون امید به ریاست محمد رضا عارف عصر شنبه جلسه برگزار کرد. بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون به خبرگزاری ایلنا گفته است حاضران در این جلسه تصویب کردند که در صورت عدم تحقق مطالباتشان مبنی بر حفظ وضع موجود، فراکسیون امید مسعود پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره جایگزینی حمیدرضا حاجی بابایی به جای علی مطهری مطرح شده است. علی مطهری که در مجلس فعلی نایب رئیس دوم است به دلیل ابراز دیدگاه‌هایش درباره موضوعاتی از قبیل حصر رهبران جنبش سبز بارها با حمله اصولگرایان مواجه شده است.
خانواده صیادان ایرانی که اسیر دزدان دریایی سومالیایی هستند در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام وی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شدند. بر اساس این نامه تا کنون 8 تن از صیادان اسیر بر اثر تشنگی، گرسنگی و شکنجه‌های جسمی جان باختند و تنها 8 تن دیگر در شرایط غیر انسانی زنده ماندند. حدود 2 سال پیش 21 صیاد ایرانی در آب‌های دریای عمان به دست دزدان دریایی سومالی ربوده شدند. از این تعداد 8 تن جان باختند. 5 نفر موفق به فرار شدند و دزدان دریایی برای آزادی 8 تن باقی مانده 180 هزار دلار باج خواستند. سومالی از جمله کشورهایی است که پس از حمله به اماکن سعودی در ایران روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کرد. روز شنبه نشست دو روزه سران کشورهای موسوم به گروه 7 در کشور ایتالیا پایان یافت. با پایان این نشست سفر 9 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا نیز پایان یافت. کیان منوی نگاه کوتاهی داره به نتایج نشست گروه 7 و همینطور سفر رئیس جمهوری آمریکا.
نشست دو روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 یا گروه 7 روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه گروه 7 تاکید کرده است که رهبران این کشورها در دو موضوع اقتصاد جهانی و ادامه یافتن تحریم‌ها علیه روسیه توافق دارند. بیانیه در مورد موضوع تغییرات اقلیمی یادآوری کرده است که طرف‌ها نتوانستند به نقطه مشترکی دست یابند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که اگر نخواهد واژه مایوس کننده را به کار ببرد، خواهد گفت که مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بوده است. خانم مرکل گفت آمریکا تردید دارد و معلوم نیست به پیمان پاریس پایبند بماند یا خیر. دونالد ترامپ که در گذشته بارها مخالفت خود را با پیمان پاریس و مفاد این پیمان در خصوص همکاری بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ابراز کرده، روز شنبه در پیام توییتری نوشت تصمیم نهایی خود را درباره پایبندی آمریکا به پیمان پاریس هفته آینده خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در یک سخنرانی در سیسیل در پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا آن را تاریخی و موفقیتی تمام عیار ارزیابی کرد. سعودی عربیه تا اسرائیل تا ناتو تا G7 وی مید اکستراردینری گینز آن دیس هیستوریک تریپ. وی در مورد نشست سران گروه 7 نیز آن را بسیار سازنده خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تکرار کرد که به سران ناتو تاکید کرده است که سهم عادلانه خود را به پیمان آتلانتیک شمالی بپردازند. Other member nations must pay more. دونالد ترامپ در مورد مسئله تروریسم گفت جبهه واحدی برای مبارزه با تروریسم تشکیل شده و امکان آن فراهم شده است تا منابع کمک‌های مالی به تروریسم مسدود شود. رئیس جمهور آمریکا گفت در این سفر تحولات بزرگ در زمینه قراردادهای اقتصادی روی داد که به گفته او تاکنون سابقه نداشته است. وی از جمله گفت ساخت ابزار و ادواتی که عربستان سفارش داده است خود صدها هزار کار در آمریکا به وجود خواهد آورد. در مورد ایران رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ما رژیم ایران را به خاطر رفتار به توصیف او خصومت‌آمیز و بی‌ثبات کننده‌اش هرچه بیشتر منزوی کردیم و تاکید کرد ایران هرگز نباید قادر باشد تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در جریان نخستین سفر خارجی خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا به عربستان سعودی، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، واتیکان، بلژیک و ایتالیا سفر کرد.
وقتش با هم صدا نظرات و دیدگاه‌های همراهان رادیو فردا رو بشنویم. مرسی که ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در نظرهاتون شریک می‌کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
آقای احمد خاتمی چه تقلبی شده؟ وجدان کجا رفته؟ چه تقلبی؟ آقای روحانی که 30 میلیون رای و 4 میلیون رای خوردن. عزیز من این حرفا رو نزنیم.
جناب حضرت خامنه ای بیا و برای یک بار هم که شده به نفع مردم ایران کاری بکن. روحانی این است که از ارسال کمک به بقای رژیم اسد دست بردار. آخر این پول که شما به اسد میدهی حق مردم ایران است، حق بچه های بیکار ماست. تو را به خدا بس کن، جلوی دزدی های سپاه را بگیر. اگر از مردم نمیترسی از خدا بترس.
امام جمعه تهران موحدی کرمانی میگوید که 16 میلیون رأی آقای رئیسی رأی پاک است. آقای کرمانی، امام جمعه تهران، تمام آرای دیگران که رأی عین شما ندادهم نجس است.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز شنبه برنده جایزه بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن شد. نشست دو روزه رهبران هفت قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش یک روزنامه کویتی مبنی بر انتقال پیام تهدیدآمیز آمریکا به ایران را تکذیب کرد. در پی انتشار گزارش‌های درباره تغییر احتمالی هیئت رئیسه مجلس، مجمع عمومی فراکسیون امید به ریاست محمد رضا عارف عصر شنبه جلسه برگزار کرد. خانواده صیادان ایرانی که اسیر دزدان دریایی سومالیایی هستند، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام وی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا در دیدار با نظامیان آمریکایی در جزیره سیسیل گفت هفته‌ای تاریخی را تجربه کرده است. دادستان ورامین از دستگیری دو تبعی افغانستان خبر داده است که مظنون به ارتباط با گروهک‌های به گفته او تروریستی تکفیری بودند. نیروی انتظامی ایران از مسافران، بیماران و دیگر افرادی که دارای عذر شرعی هستند خواست که در طول ماه رمضان از خوردن غذا یا نوشیدن آب در فضاهای عمومی خودداری کنند. گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت حمله مردان مسلح به اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر را که به کشته شدن 29 تن منجر شد بر عهده گرفت.
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ایران در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته آمارها نشان می‌دهد تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیر دو رقمی بازگردد. برای واکاوی این خبر گفتگویی داریم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گفته معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ایران چی هستش؟
خب میانگین نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی باید به یاد آورد که چند برابر میانگین نرخ تورم جهانیه. هرچند میانگین نرخ تورم امروز ایران نسبت به 4 سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما این امر محصول اقدامات اصلاحات ساختاری نیست، بلکه این سیاست‌های اقتصادی انقباضی و انضباطی بوده که باعث شده که نرخ تورم کاهش پیدا بکنه. و به هر حال الان باید بیاد بیاریم که نرخ تورم مواد غذایی که جزء کالاهای پرمصرف محسوب میشه هنوز خیلی بالاست. بنابراین اگر رشد اقتصادی تداوم داشته باشه در ایران انتظار میره که سر و کله تورم دوباره پیدا بشه، اگر دولت نتونه اقدامات لازم رو به کار بگیره و به هر حال اصلاحات ساختاری انجام بده.
این مشکلاتی که بهش اشاره کردید و در پی افزایش احتمالی نرخ تورم در آینده است چیه دقیقاً؟
مهمترین عامل این تورم بالقوه و خفته که ممکنه مجدداً سر و کلهش پیدا بشه کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و در نتیجه نقدینگی شدیدی که الان به اقتصاد ایران تزریق میشه. بنابراین با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت ادامه داره و نهادهای رانتی در این حال که از بودجه ارتزاق میکنن حاضر نیستن مالیات بدن و دولت ناچالاکه، بنابراین ریشه های ایجاد تورم هنوز باقیه در اقتصاد ایران و در واقع در انتظار اینه که تحریک بشه تا دوباره خودش رو نشون بده.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبتاش گفته دولت میتونه با پیش گرفتن سیاست هایی با افزایش تورم مقابله کنه. از نگاه شما مهمترین سیاستی که میتونه دولت رو در مهار تورم موفق کنه چیه؟
خب با توجه به انتخابات اخیر و نتایج اون، دولت الان یک سرمایه عظیم اجتماعی یا همون سرمایه اعتماد رو داره. با برپایی این سرمایه میبایست در واقع تلاش بکنه که نهادهای رانتی و موازی و موازی رو مانند سپاه پاسداران و به حال نهادهایی که به گونه ای در اقتصاد دخالت میکنن بدون اینکه شفاف و پاسخگو باشن، اینها رو محدود بکنه، تعادل بودجه ای رو ایجاد بکنه به وسیله کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمد از نهادهایی که مالیات نمیدادن، تا بتونه به تدریج و با شفاف کردن پاسخگو کردن و تعادل بودجه ای ساختار اقتصاد ایران رو متحول بکنه. و در این صورت تنها میشه امید داشت که تورم به هر حال محدود باقی بمونه در استرا سطوح پایین.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
به ما فرصت بدید که از نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. به وبسایت ما سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از رادیو فردا بخواید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدند و در موردش نظر دادن اینه: نیروی انتظامی ایران هشدار داد که در ماه رمضان با افرادی که به گفته این نیرو به نفع مشهودی هنجار شکنی کنند برخورد خواهد کرد. نظر شما در مورد این خبر چیه؟ آیا نیروی انتظامی میتونه با افرادی که روزه نمیگیرن و یا در خیابون مثلا آب میخورن برخورد کنه؟ خب اجازه بدین که چند نظر از شما رو همراه با نازآفرین براتون بخونیم. کاربری خطاب به نیروی انتظامی نوشته که ما اگر نخواهیم به این بهشت زوری شما برویم چه باید کنیم؟ کیو باید ببینیم؟ گفته خطاب باز به مسئولان نوشته که بهشتی که شما به گفته این کاربر دین فروشان در اون باشین برای من از جهنم بدتره.
بله، کاربری هم با نام مستعار نوشته این ماه رمضان در همه کشورهای مسلمان ماه شادی و برکت به غیر از ایران. گفته که در بیشتر این کشورها نیروی انتظامی به مردم کاری نداره، حرمت ها حفظ میشه، کسی به خاطر منافع اقتصادی یا از روی اجبار تظاهر به دینداری هم نمی کنه. ولی در ایران به خاطر اجبار در تظاهر به اسلام و حجاب اجباری تمام حرمت ها شکسته شده و مردم دینگوریز شدن. اینطور نوشته این کاربر.
و نظر کاربر دیگه که باز هم نام نداره نوشته نیروی انتظامی را به خیابان نفرستید، مردم خودشان تصمیم میگیرن در ظاهر یا باطن چطور رفتار کنند.
بله، ارشیا هم نوشته، یعنی اینطور با پرسشی آغاز کرده نوشتش رو، گفته که این دین رحمانیتون، ما نخواستیم این مذهبو. خوردن و آشامیدن اولیه ترین حقوق انسان هاست و باید محترم شناخته بشه و هیچ مرجعی و قانونگذاری هم نباید در اون دخل یا تصرفی کنه، حالا این مرجع قانون و یا مذهب باشه. ارشیا ادامه داده که انسان ها باید نیاز خودشون رو آگاهانه و بدون دخالت ارگان ها و نهادها برطرف کنن.
نظرات زیاد نازآفرین، اما فکر میکنم وقت ما کم باشه و نتونیم برای شما بیشتر از این بخونیم، اما این تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود. به وبسایت ما سر بزنید و همونجا میتونید هم نظر بخونید، هم برای ما نظر بنویسید. این نظرات هم که خوندیم نظرات رادیو فردا نبود، اما عرصه موسیقی فراگیر و رایج جهان در روزهای گذشته سخت تحت تاثیر حمله به تالار شهر منچستر در بریتانیا بود. اتفاقاتی که بعد از کنسرت آریانا گرانده، ستاره جوان و آمریکایی موسیقی پاپ رخ داد. بردیا افشین در مرور هفتگیش بر رویدادهای مهم موسیقی جهان این یکشنبه به آخرین تحولات و واکنش‌های مربوط به این رویداد می‌پردازه. با هم ببینیم.
آریانا گراندی، خواننده و آهنگساز آمریکایی، پس از واقعه تلخ بر سر کنسرتش گفته بود سخت تحت تأثیر اون در هم شکسته است و بعدن او کنسرت‌های اخیر خودش رو در لندن پایتخت بریتانیا که قرار بود دیروز و پریروز برگزار شه لغو کرد. با این حال خانم گراندی گفته قصد داره به زودی به شهر منچستر برگرده و اونجا کنسرتی خیریه رو برگزار کنه، اون هم برای کمک به بازماندگان قربانیان حادثه. ضمن اینکه طرفداران آریانا گراندی با اقدام گسترده به خرید و پخش اینترنتی تک آهنگی از این هنرمند با عنوان One Last Time، فقط یک دفعه آخر، این اثر رو قصد دارن تبدیل کنند به شماره یک در آمریکا و بریتانیا تا همدردی خودشون رو با قربانیان حادثه نشون بدن. منچستر شهری است دارای یک عرصه موسیقی بسیار پویا و شهری است که طی نیم قرن گذشته خاستگاه زیر شاخه های مختلفی از سبک های موسیقی پاپ و راک بوده و همینطور چهره های برجسته بسیاری از این شهر به موسیقی جهان معرفی شدند. اما به هنگام برگزاری مراسم عزا و یادبود قربانیان، یک آهنگ از یک گروه برجسته اهل شهر منچستر بیشتر از هر چیز دیگه به گوش خورده می شد که جمعیت بسیاری در عرصه های عمومی شهر منچستر با هم اون رو می خوندند. این همون تک آهنگی که مردم منچستر اونو بارها و بارها با هم خوندند و طی اون این پیغام رو میدند که نفرت رو با نفرت پراکنی پاسخ نخواهند داد و واکنش اونها از سر عشق و صلح خواهد بود. این اثری است از گروه اوئیسیس، اثری با عنوان Don't Look Back in Anger یا گذشته رو با خشم مرور نکن. گروه اوئیسیس، این گروه موسیقی راک آلترناتیو، از چهره های برجسته و مطرح برخواسته از شهر منچستر و از پیشگامان موج موسیقی بریت پاپ در آغاز دهه 90 میلادی. در ترانه این اثر از گروه اوئیسیس راوی از درهم شکستگی روحیش میگه، اما در این حال از تغییر نگرشش و تلاشش برای اینکه یادآوری گذشته او رو برافروخته نکنه.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید. و مانا،
من همچنان همراهتون هستم در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.